دوستان، امشب میخواهم درباره این صحبت کنم که چرا شاهنامه با جانفشانی و سوگ سیامک آغاز میشه. با نخستین عملی یا رویدادی که در شاهنامه روبرو میشویم عمل سیامک. همه جهان سیامک را دوست میدارند جز اهریمن که در ظاهر دوست و در باطن دشمن کیومرث. اسطوره به طور کلی یک ویژه بسیار مهم دارد و آن این است که هر چند در دوره‌های گوناگون برای توضیح هدف و غایت قدرت و سود خود آن را دستکاری می‌کنند و تغییر می‌دهند، ولی به رغم این تغییرات و تحریفات هسته و مغزش سخت و استوار باقی می‌ماند و با اندکی دقت انتقادی می‌توان این هسته را بازیافت. کیومرث که گیامرتن یا گیاه مردم باشد، در اصل چنانکه گفتیم هماغوشی بهرام و سیمرغ بود که از آن نخستین جفت انسان جمع و جمع می‌روید، ولی در شاهنامه و در متون پهلوی کیومرث به یک شخص کاسته شده و این شخص در واقع تخم همه بشریت. فرهنگ ایران بر زمینه زندگی کشاورزی و دهقانی گذاشته شده است. تخم و کاشتن و رویش و سپس خوشه و خرمن اصطلاحات فوق‌العاده مهم هستند و گستره معانی آنها انطباق با تنگنای معانی که ما امروزه با آنها میگهیم ندارد. نخستین ویژگی این فرهنگ آن است که فرهنگ ایران آن است که بر سراندیشه پیدایش یعنی جنریشن استوار است، نه بر اندیشه خلقت با امر که کریشن کراسیون باشد. هر چیزی باید در فرهنگ ایران از چیز دیگر پدیدار شود، بروید، بزاید، بگوشد تا برای ایرانی ملموس و محسوس و مفهوم باشد. این اندیشه در حالت گسترده است که امروزه بنیاد همه علوم شده. برای ایرانی خلقت از پیچ با امر و قدرت اندیشه ای پوچ و بی‌معنا بود. به دین سان هم خدا یا خدایان تخم و خوشه بودند، هم انسان تخم و خوشه بود. یعنی اصل و وجود پیدایشی بودند و در روند پیدایشی میشد آنها را فهمید. مسئله دیگری که ناگزیر به یادآوری آن هستم این است که این مسئله که از چه پیدایش می شود با محتویاتی که از آن پیدایش یافته شده است با هم تفاوتی ظرف دارد. نقطه شروع بسیار ساده است، ولی همین اندیشه که به نظر بسیار ساده و ناچیز می رسد کیفی از معانی بسیار گسترده و ظرف و عالی پیدا می کند. از یک دانه یک خوشه از معانی و تصاویر پیدا می کند. ما باید برای شناخت فرهنگ ایران به این کیف گسترده معانی بنگرید، نه به اون بنت محتویاتش هنوز ناپیداست. کیومرث که حالا نخستین شاه در شاهنامه و در بندهش نخستین انسان است، نخستین تخم انسان ها و نخستین تخمهاش یا افشاننده تخم انسان ها. البته این اندیشه که نخستین انسان همون نخستین شاه است این معنا را در اصل داشته است که هر انسانی در گوهرش شاه، هرچند که این معنا سپس نادیده ساخته شده. این کیومرث در مردن نطفه‌اش که همون تخمه‌اش باشد به زمین می‌ریزد. این در بندهش نوع گزیده های زادت دارد. این همون بدرفتگانی. به همین علت نیست در شاهنامه یا در بندهش کیومرث زن ندارد. علت این است که نخستین انسان فرهنگ ایران که جمع باشد زنش و همزاده همان آرمتئی یا زن خدای زمین. برای پیدا کردن این در زیرنویس واجه زمین در برهان فاتح میدواندی که افغانها و همچنین در هندی باستان به زن جماکا و جما میدوند. این است که کیومرث با بدرفتانی تخم انسان را در زمین میدوند. این همون داستان مسیح و مسیحیانه، یعنی گفت اول انسان به روایت بندهش. ولی در شاهنامه این داستان نیست. علت هم این است که این اندیشه در چارچوبی تصاویر اسلامی که جهان و انسان را مخلوق از امر الله می‌داند نمی‌گنجد. این است که به طور بدیهی قیامت را فرزند کیومرث می‌داند. اما اندیشه بزرفتانی که کار کیومرث بود شکل تازه‌ای به خود می‌گیرد. بزرفتانی کیومرث تحول به اندیشه جان افسانی سیامک برای حفظ جان پدرش که نخستین انسان است میگن. جان افسانی یا عمل سیامک برای دفاع از جان مقدس هر انسان، چون کیومرث نماد هر انسان. جان افسانی یا عمل سیامک برای دفاع از جان مقدس هر انسانی یک تخم نوشونده و رفتاخیزنده میشود. یعنی همیشه این عمل از سر زنده میده. در این فرهنگ همونطور که انسان برابر با تخم گیاه گرفته میشود، کاشتن یا کشتن نیز هر دو معنی داده. چنان که در کتاب از تفهیم ابو ریحان بیرونی میبینیم که کشتن هم به معنای بزرفتانی و هم به معنای آبستن کردن و انداختن نطفه در رحم است. چنان که هنوز وقتی میگوییم بکار معنای کاشتن و زراعت کردن دارد و هنوز در ترکی کارخانه به فاحشه‌خانه گفته می شود، چون کار کردن اسم‌ورزی هم هست. و هنوز در افغانی کار بد کردن جمع کردن با کسی و در افغانی به آشپزخانه کارخانه می گوید، چون ترکیب با آمیختن مواد خوراکی با هم یک نوع مهربانی و در سانسکریت کار به معنای پاکیزه است. و در افغانی بنا به دکتر معین کارل به معنای سخت کردن و خواستن. این نشان می‌دهد که کردار و کردگار که ریشه کارنده و کاشتن برمی‌گردد. عمل خوب توجه بفرمایید. عمل از مفهوم کاشتن و سخت زدن و کشت ورزیدن و پیوند و سپس رویدن و پروردن و به درکستن در کتیب و برداری مشخص میشه. این مفهوم عمل بسیار مهم است. در فرهنگ ایران میماند. در نخستین سرود زردوش در همون عبارت نخستین واژه شیاطونه به معنای کار و کردار و عمل به کار برده میشه. به این واژه سپس در ایران شکل شیدونه میگیرد. این عمل ویژه که شیدونه نامیده میشود و اندیشه بنیادی در فرهنگ ایران می‌گردد، این عمل دیگه همون سوگ و سوگواری هم نامیده می‌گردد. این واژه بعداً خواهیم دید که همون واژه شیداست که به معنای آشفته از عشق، سخت عاشق، سخت دیده. درست و راست صفات تو گویم و نشگه، درست و راست شنیدن ز مردم شیدا از مسعود سر. غرور حسنت اجازت مگر نداده گل که پرسشی نکنی اندلیب شیدار از حافظ. اینجا که گفته شد که این عمل واژه است در گاتا شیدانه، سپس در فارسی به شکل شیدونه باقی مانده است، همون سوگ و سوگواری هم هست. حالا این تحول معنای بزرفتانی به جان افغانی سیامه گسترش گستره های اخلاقی و سیاسی و دینی در فرهنگ ایران نیست که باید خیلی دقیق این را بفهمید. افغاندن همان چیزیست که ما امروز جوانمردی می نمون. خدای ایران جهان را در افغاندن، در خود افغانی تدید می آورد. در از زادن و پیر دادن یعنی دایه بودن معنای افغاندن خود را. چنان که پستان در عبستا تشتانه فشه که پیشوند این واژه است که پیشوند باشد به معنی همون واژه فش افشاندن و افشاندن. سپس که با کیومرس نرینه در این روایت تازه که کیومرس نخستین انسان بود نرینه است. دوره نر خدایی شده یعنی دوره پدر خدایی در مقابل زن خدایی. مرد به همون ترتیب این ویژگی را به خود نسبت میده، یعنی اون جانپیشانی در زایش را شیر دادن. او افشاننده تخم یعنی جوان مرد. انداختن تخم مرد در رحم جانشین اندیشه زاییدن و شیر دادن که مفهوم جوان مردی از آن برخاسته. ولی در اینجا اندیشه جانپیشانی و جوان مردی به قیامت نسبت داده می شود، نه به کیومرس. روند بزرفشانی با سخت زدن و در سخت زدن بوده این است که چون این عمل سخت زدن برابر با همخوابگی و هماغوشی نهاده می شده است، یک عمل شادی آور شمرده می شده و در واقع جشن وصال لجم با جما یا کیومرس با ارمسی و بالاخره جشن عروسی آسمان با زمین. ولی اون که ما را از درک این واقعیت باز می‌دارد اصطلاح سوگ است. سوگواری و ماتم برای ما معنای مصیبت و عزا دارد. علت آن است که با گذر از زن خدایی به نر خدایی مفهوم مرگ تغییر می‌کند. در زن خدایی مرگ رسیدن به وصال خدایان این بود که یک روند شادی بود. ولی اگر دقت شود همان واژه سوگ در فارسی به معنای خوشه گندم و قله و جو و در ترکی به معنای خوشه ارزان است. وقتی گندم رسید خوشه می شود و این خوشه را باید از سر در زمین کرد و کاشت و درست در کردی ماته که پیشوند ماتم باشد به علائم رسیدن در میده پالیزی می شود. از همین مات و ماته ماتم ساخته همین سو که خوشه گندم باشد باید در زمین افشانده شود تا زمین از آن آبستن گردد و درست در کردی توک به عمل مقاربت جنسی میگوید. به صدای عاشقانه سگ توک گفته میشود. توک به انگولک کردن که انگیستن باشد گفته میشود. زن مرد را به آبستنی میانگیزد و توکی در کردی به هاون میگوید. مقصود از آوردن این واژه ها در زبان‌های گوناگون ایرانی مانند کردی و بلوچی و پارسی و سیستری و غیره و زبان ترکی یا زبان عربی این است که نشان داده شود که یک فرهنگ غنی در همه این زبان‌ها ریشه دوانیده است. این فرهنگ است که به رغم اختلافات ظاهری همه را به هم پیوند می‌دهد. هر مفهومی را از کنار هم نهادن معانی همون واژه در عربی، ترکی و فارسی، کردی و سایر زبان‌ها می‌توانیم کشف کنیم. تصویر نخستینی را که این خوشه معانی در این زبان‌ها از آن واژه برخاست. مثلا همین واژه سوک که داستان سیاوش و ایرج و سیامک در شاهنامه دور آن می‌سپند در فارسی به معنای هر سوراخ به دور عمومی بود و به طور خصوصی سوراخ‌های پس و پیش انسان و در عربی ببینید اینا تمام خوشه های یک معنی هستن. در عربی سوق با قین به معنای فرو بردن کسی یا چیزی زمین کسی یا چیزی که هم معنای دفن کردن انسان و هم معنای کشتن بعض بوده. همین واژه در عربی با قاف سوق به معنای در جان کندن در آمدن بیمار بیه یعنی در حال مرگ. مرگ در فرهنگ سیمرغی همون خوشه در آوردن گیاه بود که سپس خود را می افتاد تا اثر بروید. این است که این معنای افتاندن سیم در ترکی باقی مانده است. چنانچه سوغات به معنای تخته و هدیه و ارمغان و بخشش است. همچنین در عربی سوغه به رعیت می گویند. این است که در اوستا خدای موکل به روز کردن، ترقی کردن، رویدن، سعوکه بخانده می شود که در پهلوی همین سوک دیده است. سوک خدای سلامتی و خوشی و ترقی و پرورشی و صفتش در اوستا دوربیننده است. به همین علت اعضا در اصل معنای شکیبایی و صبر جمیل است. چوک در بندهش همکار ایجاد مهر است. خوب توجه باید کرد که درست چون که چوک زدن و کاشتن و اینها همون اندازه معنای مهر را دستن. این است که همکار ایجاد مهر. این توپ با واکتریوکان یعنی گندمکاران پیوند دارد. در ایران به طبقه کشاورز طور کلی واکتریوکان می گفتند. چون واکت به معنای گندم است. در این جهانبینی همه توپ ها یا با هم جمع می شدن و در میان درگاه فراختر درخت همه تخمه می شدن که فرازش مرغ است. یعنی همه تخمه ها با هم همون تیمرغ تخمه تخمفشان یا اینه که همه تخمها با هم در ماه جمع میده که پس ماه آنها را به آناهی از که عرض بیتور باشد میشه فرد تا آبیاری کنه. آناهی خداوند روزها. این است که در بندهش میآید که همه نیکویی ها که به دیتی آفریده شد نخست به سوگ آید. سوگ آن را به ماه بسپارد. ماه به اردویتور به سپاره و اردویتور به سپر به سپاره. سپر به جهان به پرابه. این حلال ماه است که رام باشد که تخمها را از سپر در خود میپذیرد و چون تخم سرچشمه پیدایی و طبعا سرچشمه روشنی در فرهنگ ایران است از این رو در ماه مجموعه و اصل همه روشنی ها میشود و ماه این تخمها را با چهره‌های بسیار می آراید و دارای جان می کند و در زمین می تراکند. یعنی ماه پر که نرینه است این تخمها را در هماغوشی با زمین در زمین می کارد و زمین را به تخمها آبستن می کند. این هماغوشی ماه با زمین همان سوگ است. این است که بوش که گاب زمین باشد در نقش‌های میترایی در اروپا در موزه های اروپا می تودید شکل حلال ماه را دارد چون تزیدنده توخهای ما. اون که برای ما در این تصاویر اهمیت دارد معانی که آنها به این تصاویر دادن. اینها فرهنگ ما. اگر به شاهنامه بنگریم میبینیم که در آغاز شاهنامه سوگ سیامک است و نخستین عملی است که در شاهنامه روی میدهد به این بنیاد اندیشه حکومترانی در ایران است که در اصل جشن افراندن تخم است. به قول مولوی بهاران بیاید ببخشی سعادت خزان چون بیاید سعادت بکاری. تخم افرانی در زمین در پاییز به تصویر جان افرانی سیامک برای دفاع از فضاست جان در آمده. فرهنگ سیاسی و حکومتی ایران با جوانمردی با جان فشانی در مهر با مهر جان افشاننده آغاز می‌شود. این جشن می‌بایستی همون جشن‌های ماه آبان یعنی ماه آناهیت بگیرد. ماه‌های آبان و آذر که ماه هشتم و نهم باشد دو ماه پاییزند که در آنها کشت گندم می‌کردند. ابو ریحان می‌گوید که ایشان یعنی ایرانیان آغاز زمستان را از پنج روز که از آبان می‌گذرد می‌شمردند. در بندهش روز یکم ماه آبان نخستین دهیزکی این اصطلاح را در ذهن داشته باشید در سوکن در بندهش روز یکم ماه آبان نخستین دهیزکی می آید که زمستان در این روز دور گیرد و به جهان در آید. در این روز است که بنابر بندهش نینوی رفیحوین که همون رفیتازین در اوستا باشد از روی زمین به زیر زمین شود اونجا که چکمه آب هست. این عبارت از بنده هست. حالا این رپیتاوین در اصل به معنای رپیتا یعنی دختر جوان وین یعنی نی در اصل به معنای دوشیده نینواز که خدای گرمی. حالا طبعا که نینواز هست خدای جشن هست چون جشن اساسا خود واژه جشن به معنای نینواز هست. این خدا جشن را به زیر زمین به چاه‌ها و چشمه‌ها و ریشه درختان و تخم‌های کاشته در زیر زمین می‌برد. چرا نام این روز بهیجک است؟ بهی هنوز هم در کردی به معنای عروس و زک به معنای جنین و زهدان. در سیستانی افغانستان زک به معنای مسک است، مسک روغن. به همین واژه در آلمانی زاق و ساق شده است که در انگلیسی هم هست. و در کردی زکتر به معنای حامله است و زک کردن به معنای بچه آوردن است. حالا پس بنابراین این زکتهی زک عروسی است که آبستان شده است و که دارای جنینی در زهدان است. حالا عروس زمین از فرو رفتن رفیتاوین در از آسمان می آید در زهدان آبستان شد و انداخت شدن توخ در زمین آبستان شدن زمین. برای همین خاطر می بینیم که از دوله دیلمی در روز هرمز که در آبان ماه هست فنا خسروگرد را نزدیک شهر شیراز بنا می ده. این واقعه در سال 333 یزدگردی بوده است و در این روز بازاری که 7 روز طول می کشید برپا می کردید و مردم برای لهو و شراب به دور هم گرد می آمدند. این جشن کاستن بذرها که در واقع جشن آغاز رستاخیز همه جانها بود که در 10 روز یا در 5 روز پایان آبان ماه گرفته می شد در اصل فوق العاده اهمیت داشت. این 10 روز یا 5 روز همانند و متناظر با جشن نوروز بود. به همین علت این 10 روز را 10 روز آبان ماه را سروردگان می‌خواندند. این جشن را یا از روز 23 که اشتاد باشد شروع می‌کردند. این روز را مردم شادباش می‌نامند. یعنی روز اشتاد. یا از روز جید دین که روز 23 ماه باشد. و این روز را مردم جانفزا می‌خوانند. ولی اگر به لحظه‌های باربود بنگرید بایستی این جشن از همون روز 19 ماه یا 20 ماه آبان آغاز شده بود. در این روز در این روزها بنابر روایت ابو ریحان همون جشن برای حکومت برابری حکومت با ملت یا جشن دموکراسی گرفته می شده. این ردپا در آثار عربی و ابو ریحان باقی مانده. در آثار الباقیه می آید که پادشاهان در این روزها یعنی در پایان روزهای پایان آبان ماه در این دهه پادشاهان در این روزها تاج خیش را از سر می گرفتن و از تخت زیر آمده در صف مردم می نشستن و جامعه سپید بر تن کرده و کشتی یعنی همون خود کمربند به کمر می بستن و به دادخواهی مردم می رسیدن و به مصالح کشور می پرداختن. پایان جمله. این با مردم بر سر یک سفره نشستن که سپنج و سپس خان یغما خوانده شد بیان برابری و برادری حکومت با ملت بود که یکی از ردباهای دیگرش همان انتخاب میر نوروزی از سوی ملت بود که در این روزها حکومت میکرد که سپس فقط یک نوع مسخرگی به بازی شد که البته اصل بسیار جد داشتن. ولی معنای سوق و سوگواری چنانچه امروز به کار برده می شود اون که در خود ندارد معنای جشن و شادی. چرا؟ برای آن که مفهوم مرگ کم کم تغییر کرد. میراندن کار اهریمن شد. این مفهوم اهریمن جلوتر معنای بد نداشت. از شروع الهیات زردشتی اهریمن اصل آزار می شود. میراندن کار اهریمن شد. اهریمن می آزارد و می کشد. در واقع مرگ کشته شدن از اهریمن است. انسان می میرد چون اهریمن او را می کشد و به او زخم می زند. و درست تخم ریختن کیومرث در بندهشت و متون پهلوی در همین راستا. یعنی با زخم زدن اهریمن کیومرث می میرد. با تازش اهریمن به گیتی که آزار و کشتن و مردن آغاز می شود. از این رو دید در داستان شاهنامه اهریمن به جای آنکه کیومرث را بکشد قیامت را میکشد. قیامت که در واقع خود از همان سوگ یا خوشه گندم است به خاک سپرده میشود. از این رو هست که قیامت باید چنان که من در یکی از سخنرانی هایم گفتم دارای معنی 3 خوشه باشد یا به معنای 3 هستی در کردی هم هنوز معنی 3 دارد و مک به معنای خوشه از چنان که به ذرت مکه می‌گویند. با با این تغییر مفهوم مرگ و آمدن اصل آزار به نام اهریمن، سوگ سیامک که جشن کاشتن کوختا بود معنای کاملا دیگری یافت. سوگ سیامک از جشن مهرورزی و جشن مهر تبدیل به جشن کین، جشن جنگ و دشمنی شد. جشن شوق زدن و سوختکاری تبدیل به عزا و سوگواری و محسن شد. درک عمل خوب به معنای کاستن کوخ و شکیبایی برای رستاخیز آن تو معنای بسیار جرفی به عمل میده. خوب اگر نگاه کنید عمل در این تصویر با کننده عمل نمیمیره. عمل از طرز کننده جدا میده و وجود مستقل میابه و از این پس این عمل تخمی خود را میکنه که همیشه از نو کاسته میشود و از نو بر میآورد و از نوع گم و ناپیدا می شود. عمل یک هویت رستاخیزی و نوشوی و پرکر پیدا می کند. این مفهوم دیگه از عمل و کار و اثر بود که هویت اسطوره ها را مشخص می سازد. برعکس در تاریخ عمل با شخص کننده گره خورده است و از او جدا نمی شود و این عمل به او در زمان و برهی زندگی آن شخص تفصیده است، در حالی که عمل در اسطوره از کننده و مؤثر آزاد می شود و از آن پس خودش جاوید یعنی امرتاد می شود. به این معنا که ماهیت رستاخیزی گشتی پیدا می کند. عملی که سیامک و ایرج و سیاوش می کنند عمل همیشه از نو زنده شونده هم. کامیابی و پیروزی عمل قهرمان تاریخی با شخص خودش تعمیم می داره. عمل او کامیاب و پیروز می شود در اینکه او پیروز می شود. در پیروزی و کامیابی که او به نتیجه عملش می رسد. در حالی که ما در داستان سیامک می بینیم که نتیجه عمل او هر چند برای دفاع از جان سیامک بون همه انسان ها می کوشد ولی شکست می خورد و می بازد و کشته می شود. ولی این عمل او که دفاع از قداست جان باشد بلو هزار بار نیز شکست بخورد همیشه از نو قد برخواهد افراد. شکست و باخت این عمل سبب این نمی شود که این عمل از بین برود. از این پس اون عمل سیمرغی می شود که صد بار هم که بسیزد از خاکسترش زنده پرواز می کند. ارزش عمل در کامیابی و پیروزی و فتح و غلبه اش نیست، بلکه در شادی درونی خود عمل است. به خوبی دیده می شود که سیامک خود را به فرمان کسی یا برای اجرای فرمانی فرمان خدایی خود را قربانی نمی کند. او خود را برای قراردادی یا پیمانی که با خدایی بسته است که در ازای این قربانی خود از چه پاداشی خواهد یا قربانی نمی کند. تمام این مفاهیم، این تفاوت مفهوم جانفشانی ایرانی از قربانی در ادیان اسلامی، این اندیشه که او دارد یعنی قداست جان حقیقت ندارد چون انسان را مظفر و غالب و قدرتمند می سازد. این خودجوشی سیامک، اسپونتانیته سیامک در واکنشی که در برابر اهریمن می کند نشان می دهد که این سرانجیشه از جرفای گوهر فرهنگ ایران برخواسته است. این که برهنه و بر ضد چنگ بازگون زدن اهریمن به رویارویی اهریمن می دهد به معنای آن است که سیاوش می داند که اهریمن با خدعه و مکر و حیله غلبه می کند. ولی سیامک این چنین ظفر و غلبه ای را شکست راستی می داند. از این رو فرهنگ ایران بر ضد حکمت است، چون حکمت به کار بردن شر در راه رسیدن به قایت خیره و این را فرهنگ ایران نمی‌پذیرد. خوشی و شادی عمل در غلبه کردن و مظفر شدن نیست، بلکه خوشی و شادی عمل از خود عمل است نه از پاداش است. این بنمایه داستان‌های سیامک ایرج و سیاوش است که بنیاد فرهنگ ایران است. این چنین عملی همون شیدونه است، یعنی همون واژه‌ای که زردوش در گاتا برای عمل به کار می‌برد. اعمال سیامک ایرج و سیاوش در کانامه مفهوم عمل سیاسی اجتماعی دینی را در ایران مشخص می ساختند. از این رو آیین سوگواری سیاوش بیان انباز شدن ملت در یک تجربه مایه‌ای اجتماعی و فرهنگی بوده. در واقع تجربه مایه‌ای در جشن همگانی که در آغازی تبدیل به تجربه مایه‌ای و بنیادی در سوگواری همگانی می شود. توب برای بسیج ساختن همه در نبرد با آزاردهنده جان، یعنی با اهریمن، شرکت در آیین سو همه را با هم در حرکت و در رفتاخیز همگی با هم پیوند می ده. همدردی مایه همدردی بنیادی نیروهای اجتماع را در یک راستا می انجیده. چوب مقدمه جشن گنبش، جشن قیام است. چوب ناگهان تبدیل به جشن قیام بر ضد اهریمن می شود. چون که وقتی قیامت به دست دیوان تباه گشت، همه انجمن دور کیومرث جمع می شود. سپه سر به سر دار و گریان شدند، بران آتش سوگ بریان شدند. خروشی برآمد ز لشکر به زار، کشیدند صف بر در شهریار. همه جامه ها کرده پیروز رنگ، پیروز رنگ علامت رستاخیز. دو چشمان پر از خون، رخ بادرنگ. دد و مرغ و نخجیر گشته گروه، درفتند دیل کنان توی کوه. همه طبیعت یک سپاه می شود و به کشتیبانی او بسیج می شود، یعنی همه جانها بسیج می شود. این بانگ ناله و درد همه گیتی، همه جهان جان را بسیج می شود. چون که در بندهش سخت نهم پاره 130 می آید که زیرا مرد پرهیزکار را چون از ایمن بدی بر آمده باشد، ناله باید کردن که مرا بهمان چی باید، مرا بهمان بدی، و برای فرو نشاندن آن بدی هر چیزی را در گیتی کار باید فرمود. همه چیزها در گیتی برای فرو نشاندن آن بدی و درد به کار میستند. این است که هر جا گفته میشود هر جا دردی هست سیمرغ به آنجا میشتابد. این بود که آیین سوگواری سیاوش، همون آیین سوگواری ایرج و آیین سوگواری سیامک، یعنی در پایی در ماه آبان دیگر. این است که در تاریخ بخارا که در اوائل قرن چهارم هجری نوشته است، میآید که اهل بخارا را بر کشتن سیاوش سرودهای عجب است و مطربان اون سرودها را کین سیاوش دید. با هم محمد ابن جعفر گوید، یعنی نویسنده این کتاب و اهل تاریخ بخارا، که از این تاریخ 3000 سال است. موسیق زنان که آهنگ و سرود برای چیز سیاوش می ساختن، این آهنگ ها را کین سیاوش می نامید. و ما از نام لحن ها یا دستان هایی که بار بود برای روزهای ما ساخته است می دانیم که لحن روز 19 همه ما که روز فروردین باشد کین ایرج است، و لحن روز 20 که روز بهرام است کین سیاوش نامیده می دهد. پس سیاوش این همانی با بهرام دارد و ایرج که ارز باشد این همانی با سیمرغ دارد، و این دو هم بن کیهان هم هم بن انسان. و در آبان ماه باید فروردگان را از روز 19 هم شروع کرده باشند. در واقع ایرج و سیاوش که ارتافرورد یعنی فروردین و بهرام بودند، همون بهروز و سنم، همون بهروز و پیروز، همون بهروز و گلچهره یا همون مهر و وفا، بن کیهان و انسان است. تو با رستاخیز و پرستگرد بن کیهان در همه انسان ها کار دارد. این است که در این درد آسادی همه به هم پیوند می‌یابند، همه در جرفای خود این ارتافرورد و بهرام را می‌یابند. با این سرودها این فروردین و بهرام در بن همه از نو زاده می شوند و پیدایش می یابند. این پیوند همگانی در یک تجربه شادی یا درد که بن انسانها را در اجتماع برانگیزد بنیاد این سوپ بوده است. چه هنگامی که سوپ یک جشن بوده است در آغاز، چه هنگامی که سوپ عذاب و ماتم شده است. در سیامک و ایرج و سیاوش این مفهوم ویژه از عمل که شیدونه نامیده میشده است پیتر میابد. عملی داده از مهر کیهانی که در گوهر هر کسی هست، عملی که همه را به هم برای دفاع از قداست جان می پیوندند. نگاهی بسیار کوتاه که این عمل در ایرج بیندازید. ایرج در شاهنامه نخستین شاه اسطوره‌ای ایران است. نخستین شاه تاریخی مقوله دیگر است و نخستین شاه اسطوره‌ای مقوله دیگر. در نخستین شاه اسطوره‌ای ایران باید برترین ویژگی و هنر فرهنگ ایران پیکر بخشیدید که همیشه ملت ایران را در یک قیام با هم میامید. شاهان پیش از ایرج شاهان هفت کشور هست، ولی ایرج که پسر فریدون است نخستین شاه ایران در اسطوره است. فریدون گیتی را به سه بخش میکنه، هر یکی را به سه پسران است سلم و تور و ایرج میده. ایرج برای اولین بار شاه ایران میده، تور شاه توران و ممالک ماوراءنهر و سل شاه روم و باختر. این البته روایت شاهنامه است، ولی ایده به جای خود مهم است. فریدون میکوشد که با خردورزی و رایزنی جهان را به گونه‌ای تقسیم کند که عادلانه باشد. فریدون در شاهنامه اصل داد است و میخواهد دادورزی کند. نخستین بار مفهوم عدالت در تاریخ در مسئله تقسیم زمین میان اشخاص پیدایش یافت. همین سرانگیزی عدالت در داستان این داستان گسترده میشه و در مورد تقسیم گیتی به کار برده میشه. هرچند فریدون چنانکه در شاهنامه میآید با نهایت وسواس در تقسیم زمین داد میورده، ولی سلم و تور این عدالت او را ستم میکنه و منکر عدالت فریدون میگردن. ایا دادگر، این سلم و تور میگن، ایا دادگر شهریار زمین، که دین داد هرگز مباد آفرید. آز و رستشان نمیگذارد که داد واقعیت یابد. مسئله تقسیم کردن برابر به طور کلی حس عدالت را در هیچ کس ارضا نمیکند، بلکه هر کسی میانگارد که بخش دیگری بهتر از آن او. فریدون به سلم و تور میگوید به تخت خرد برنشست آز کن، چرا شد چنین دیو انباز کن، بترسم که در چنگ آن اژدها روان یابد از کالبدتان رها، که چون آز گردد ز دلها تویی همون خاک و هم گنج شاهنشهی، کسی کو برادر فروشد به خاک سزد گر نخوانندش از آب پاک، جهان چون شما دید و دیند بسی نخواهد شدن رام با هر کسی. فرهنگ ایران مردمان جهان را برادر می داند و فقط این آز و رشت است که آنها را به کیل نورجی بر ضد هم می انگیزد، ولو آنکه عدالت هم واقعیت بیابد. بعد از این که فریدون به اون پسرهایش یعنی سلم و تور این سخنها را گفت، ایرج به پدرش می گوید که من بدون سپاه و شمشیر نزد برادرانم می روم، من مهر آنها را در مالکیت و قدرت خود ترجیح می دهم. اون وقت به گذشته می پردازد که آن تاج بر شهریاران خویش ندیدن کین اندر آیین خویش، نباید مرا تاج و تخت و کلاه شوم پیش ایشان جوان بی سپاه، بگویم که این نام داران من چنان چون گرامی تن و جان من، مگیری خشم و مداری کین، خشم به معنای تجاوز و قهر و پرخاش کری، نزیبا کین از خداوند دین، دینی که دارای کین هست دینی. ایرج میگوید که با مهر خود من سلم و تور را به دل کینور کن به دین آورم سزاوار ترجان چه کین آورم. بدو گفت شاه این خرد منصور برادر همی راز میگوید تو سو مرا این سخن یاد باید برس، یعنی من از تو باید یاد بگیرم از تو ایرج. ز مه روشنایی نباشد شگفت به تو پرهنر پاسخ ایدون کزی این سزای خسرو پاسخ دل است مهر و پیوند ایشان کسی دل ایران پیوند و مهر شرق و غرب را برمی‌کشد. ولیکن تو جان و سر دیبه ها نهد بخرد اندر دم اژدها چه پیش آیدش جز گداگند زهر که از آفرینش چنین است. فریدون از دید داد این عمل مهری ایرج را نابخردانه می‌داند. همیشه عمل مهر در مقابل عقل و داد عمل نابخردانه و حکایت نهادن جان و سر را در دهان اژدها می‌داند. ولی ایرج در این یقین است که مهر است که بالاخره پیروز می‌شود. بدون مهر و همبستگی عدالت در جهان واقعیت نخواهد یافت. به ایرج جان خود را در همین ابتکار که بدون سپاه و سلاح نزد برادرانش می‌دهد که اکنون از روی آز و چشم دشمن خونی او شدند و جان خود را در این راه می‌بازد. چنین ایرجی نخستین شاه ایران، یعنی حتی از ایران برای واقعیت دادن مهر میان ملل می‌گذرد. این یک امر سیدی، یک عمل شیدونه، یک عملی که بنمایه فرهنگ سیاسی ایران میماند. ولو هزار بار نیز دچار شکست شد. این ایرج چیست؟ این ایرج همان خود سیمرغ است، همان خود خرم یا ارتافرورد یا فروردین. در گزیده‌های زاد سرم ایرج ایرج ونجدیش خوانده می‌شود، یعنی ایرج درخت بسیار تخمه که فرازش سیمرغ می‌نشیند. زن همون نارون یعنی درخت، زن جدی یعنی درخت دوردارنده و زداینده دردها و غم، درختی که از روی مهرش درد همه جانها را می‌زداید. ایرج در فکر اوستاییش ارز یا عرض می باشد که به معنای راست و درست است. در کوفه حکیم مؤمن به شکل ایریزا باقی مانده که به گل اشبه گفته می شود. اشبه همون یاسمین است که گل روز اول خرم است که همون ارتافرورد یا فروردین است و اشبه معرب همون اشبه یا اشنبهوی زرده. در برهان قاطع می آید که ایرج نفس فلک آفتاب است، چون آفتاب یا خورشید در اصل خود سیمرغ بوده و می دانیم که خویشکاری سیمرغ جوانمردی یا خودافشانی. بدون خودافشانی او که برابر با مهر او جهان به وجود نمی آید. این مهر است که در خود افشاندن بیتی می شود. این در مهر او که جامعه ایران و حکومت ایران پیدایش می آید. این عمل شیدونه، این عمل سودی برای او خودافشانی در شادی، خودافشانی شادی آور است. این اصطلاح شیدونه که زردوست به تکرار آن را بکار می‌برد در همه ترجمه ها معنای بسیار خشک و خالی و سطحی و تنگ عمل را گرفته. این اصطلاح به حسب تصادف در گویش شوستری باقی مانده. شیدونه را به نقل تعزیه امام حسین می‌گوید که به شکل اتاق با آرایش مخصوص در مراسم دهه عاشورا به کار می‌برد. از روز هشتم محرم شیدونه را نفت و با پرچم و پارچه‌های البان و گوی‌های رنگارنگی به نام تخم سیمرغ آرایش می‌کند. خب اینجا نکته را متوجه شد. تمام دور این اتاقک را گوی‌های رنگارنگ می‌آویزند به نام تخم‌های سیمرغ. حالا این روز نهم یا و دهم با دهون و سرنا و طبل و سنگ به راه می‌افتند و آن را به بیرون شهر می‌برند و با همون تشریفات به محل اولیه بر می‌دارند. خود آویختن گویها که تخم‌های سیمرغ نامیده می‌شوند به دور اتاق شیدونه مسئله را آشکار می‌کند. گذشته از این یعنی این یک دست کاشتن تخم در پاییز می‌دارد. گذشته از این شیدونه را نخل هم می‌دیدند. علتش هم آن است که نخل نمود جشن عروسی، چون این تخم‌ها را در واقع در دشت باید بکارند به این عروسی، و نخل یعنی درخت خرما نماد عروسی. این عبارت از کتاب نزهت الغروب مسئله را به خوبی تفسیر می‌سازد. نخل در کتاب نزهت الغروب می‌آید، نخل شجره مبارک است و به آدمی نیک مانند است، به طور و به راستی قد و امتیاز ذکر و انثا، و بوی تل که به نطفه و شکل تل که به مکینه میماند و لیف که به موی آدم میماند، و آنکه ماده که نزدیک بود فهم دید خواهد، و آنکه بر همدیگر عاشق شوند، و این همه صفات انسان. این پایان کلمات نزهت الغروب. چرا شیدونه و نخل را با امام حسین پیوند دادند؟ امروز روشن فکران جرفای مسئله تعزیه حسینی را در نمیابند و موضع گیری های کاملا نابخردانه می کنند. یکی آنکه این سوق در اصل چنان که دیده شد جرس می دهد که سپس تغییر معنا داده، و صده ها این تعزیه حسینی در ایران به نام خون سیاوشان معروف می دهد. به عبارت دیگر ایرانیان تجربه مایه خود را که از جانبازی سیاوش و ایرج و سیامک هستند در شکل داستان و حسین که شکل اسطوره‌ای به آن دادند و از زمینه تاریخی از که کلی دور ساختند بار ثابیدند. در تعزیه حسین در واقع همون سوگ سیامک ایرجی سیاوشی را می‌دیدند که در چارچوبی اسلام ممکن بود. این سوگ در اصل برای بسیط ساختن همه مردمان در یک تجربه مشترک جرف در ضد اسلام بود، برای نبرد که در اصل برای نبرد بر با اهریمن بود. شرک در سوق همه را با هم در جنبش و رستاخی به هم پیوند میداد و بسیط میساخت. سوق مقدمه جشن جنبش برای نبرد با اهریمن بود. این که آن را با امام حسین پیوند دادن علت دیگه ای داد. عرب هویت خود را در دین اسلام پیدا کرد، در دین اسلام به هویت خود رسید، چون با این دین حق جهانگیری و تملک دنیا را یافت. و در این جهاد هیچ گونه مانعی در کشتن و غارت کردن و قتل کردن و تجاوز به انسانها و بیرحمی و قساوت و تباهکاری ها نمیدید. این تباهکاری ها به حدی بود که مورخان از درج این مطالب شرم داشتند و برای حفظ آبروی اسلام از ذکر آنها خودداری میکردند. طبری کسی که نام شترها و اسبهای هر عربی را در تاریخ می‌برد و به جزئیاتی می‌پردازد که خنده آور و باورناکردنی. در مورد هجوم و تجاوز به شهرهای ایران فقط به قول مشهور لاتینی به این عبارت اکتفا می‌کند که آمدند و زدند و پیروز شدند و همه تباهکاری‌های وحشیانه آنها را قابل ذکر هم نمی‌داند. در تاریخ بخارا نوشته بوده است که بسیاری از این تباهکاری‌های غیر مردمی درک شده بودند، ولی رونویس سرداران اینها را کم کم به عمد در اثر شرم از قلم انداختند. چنانکه در این کتابی که چاپ شده است می آید و چون در نسخه عربی ذکر چیزهایی بود که در کار نبود و نه این طبیعت را از خواندن آن ملالتی می افتید، ذکر آن چیزها کرده نشد. ولی در خود نسخه عربی این جمله است که ذکر چیزها بود که بران مصلحتی بازبسته نبود. ایرانی ها این دردهای هجوم و تازش بیرحمانه اسلام را نمی توانستند بگویند و بنویسند و یادی از این درد فرهنگی خود بکنند، چون این عملیات وحشیانه فرهنگ ایران را که در همین داستان سیامک و ایرج و سیاوش گنجانیده بود تا بن وجودشون زخمگین کرده بود، و چنین زخمی را هیچ فرهنگی فراموش نمی کند. این زخم فرهنگی که بیان فریاد یک ملت علیه تجاوزگران به جانها و نفی قداست جانها و بر ضد اهل مهرست یک روزنه برای بیان پیدا کرد. داستان امام حسین تاریخ تباهکاری ها و نامردمی ها و توخوش اعراب به خود اعراب در اینجاست که آقای محمد ابن جریر طبری هم قلم فرسایی می کند و جزئیات این رفتار عرب در برابر خود عرب را، رفتار این مسلمانان در برابر خود مسلمان را مو به مو باز می‌شکافد. از خواندن این جزئیات است که می‌توان دید اینها در مقابل ایرانیان طرفداری داشتند. وقتی با عربی که مسلمان است و اولاد پیغمبر است چنین گونه رفتار کردند، با عجمی که او را خار می‌کند و محمد می‌خواست آنها را چاکر و بازگذار این اعراب کند، چه ها کردند؟ تاریخ بیدادگری‌های عرب مسلمان را در ایران درست در همین داستان حسین می‌توان بازشناخت. و این سوق که به نام حسین ولی بیاد سیاوش و ایرج و سیامک گرفته می‌شد، هدف برای بسیج ساختن مردم ایران به ضد اسلام بود. خوش و خرم باشید.